بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یکی دیگر از دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه دلیلی است که آیت الله جوادی آملی، شیخنا الاستاذ آیت الله جوادی آملی، در کتاب پیرامون وحی و رهبری در صفحات مختلفی از این کتاب به این بحث پرداخته و همچنین در الو با تفصیل بیشتر در کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت به این بحث پرداخته. جناب استاد جوادی آملی می‌فرماید ولایت فقیه تداوم امامت امامان معصوم هست، یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد و شرائط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجبه. یعنی فلاسفه بیشتر از قاعده حکمت الهی یاد میکنن و متکلمان از قاعده لطف. اما این که گفته می شود واجب است بنابر حکمت یا بنابر لطف ایجاد تکوینی فقیهان واجد و شرائط، این به نحو وجوب عن الله است نه وجوب علی الله، یعنی تکلیفی بر خدا بار نشده بلکه کمال الهی و واجب الوجود به ذات بودن خدا که مستلزم واجب الوجود بودنش من جمیع جهات است اقتضا می کند که فقیهان واجد الشرائط تکوینا باشند، ولو هر کسی که فقیه می شود با اراده خودش تلاش می کنه فقیه می شه، اما به هر حال خلقت و آفرینش در اختیار حق تعالی است. در عصر غیبت خداوند از حکمتش و لطفش بدور است که جامعه ای بدون فقیه واجد و شرائط قرار بدهد، ولذا با توجه به این پس حکمت و لطف الهی هم اقتضا می کند که نسب تشریعی از سوی خداوند باشد، یعنی امکان ندارد و ممکن نیست خللی در اصل اون تکوین و یا این تشریع راه یابد. اصل تکوین این بود که ایجاد تکوینی فقیهان واجد و شرائط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی یا لطف الهی واجب است. اصل تشریعی هم این است که بنابراین وجوب عن الله نسب تشریعی هم باید از سوی خداوند سبحان باشد ولو نسب عام، و خللی هم امکان ندارد در این اصل تکوینی و تشریعی اتفاق بیفته و خللی رخ بده. پس بنابراین ولایت فقیه جز اموری است که باعث تقرب به سوی خدا و دوری از دوزخ است و حتما در شریعت جامعی مثل دین حنیف اسلام که به نصاب کمال نهایی خودش رسیده بعد همه ابعاد درش ترسیم بشه، نه فقط عرض کنم می فرمند نه آن که فقط مراد خام را بیان کرده باشد و جمع‌بندی و انسجام آنها را در اختیار مردم قرار داده باشد، به طوری که فقط شرایط والی را معلوم و انتخاب آن را بر ملت لازم نموده باشد. اینطوری نیست، حتما خداوند سبحان حاکم رو تعیین کرده است. بعد خب حالا یه چند تا بحث اینجا در شبهاتی رو حضرت استاد جواد یاملی در کتاب لطفقی پاسخ میده، از جمله این که میفرماید وقتی میگیم این دلیل عقلی است، از باب مستقلات عقلیه حسن عدالت و قبح ظلم نیست، بلکه عقل وقتی به احکام شرعی نقلی دست یافت، لازمه این احکام شرعی این است که ولایت فقیه اثبات بشه. و در واقع این دلیل تلفیقی از عقل و نقل است، حکم عقل حکم مستقلی در این باب نیست. درست. حالا اما در دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه اگر بخوایم بریم، در فضای برهان عقلی بر نبوت و امامت است، اثبات میکنه در عصر غیبت نائبان خاصی از سوی خداوند منصوب شدند. چون عقل به طور مستقل و بدون نیاز به احکام نقلی حکم میکند که به نحو مستقلات عقلی، و حکمش هم در واقع مستقلا عقل حکم میکنه که نمیشه بعد از امامت در عصر غیبت مردم رها بکنند. یعنی در واقع قاعده لطف یا قاعده حکمت یه عقل عقلی است که مستقلا، پس بعضی از ادله عقلی از باب مستقلات عقلیه نیستن، از باب تلفیق از عقل و نقلن. توجه دارید؟ ازا حکم عقل که مستقلی نیست. اما اونجایی که در فضای برهان عقلی بر نبوت و امامت اقامه شده دلیل، توجه دارید، میشه نتیجه گرفت که از مثلا قاعده لطف یا قاعده حکمت میشه این استفاده و بهره رو برد که خداوند از حکمتش و لطفش بدور است که بعد از نبوت و امامت، حالا امامت که استمرار دارد ولی برادر عصر غیبت که ارتباط با امام نیست، این از کنم خدمت شما با حکمت و لطف خدا نمیسازه که مردم رها بشن و هدایتگری بماند و احکام اسلام پیاده نشود و تحقق پیدا نکند. توجه دارید؟ خب حالا اینجا من اجازه بدید درباره قاعده لطف که یه قاعده کلامی است یه اشاره صحبتی بکنیم. خب لطف به معنای نرمی در کار و کردار، به معنای رفق و مدارا، به معنای خوشرفتاری و نیکوکاری، اینا به کار رفته. در آیات روایات هم آمده که خداوند لطیف است، یا لطیف جز صفات فعل خداست. برخی هم از جز صفات دانستن دارن، ولی عمدتاً از کنم از صفات فعل دانستم. از کنم خدمتون خب وقتی خداوند علم به همه چی داشته باشد، خب این لطف رو به افعالم دارد، یعنی همونطوری که خالق افعال است نسبت به افعالش هم لطیف است. خب حالا معنای لطف دقیقا چیست؟ متکلمین در کتاب‌های کلامی اومدن لطف رو به لطف محصل و لطف مقرب تقسیم کردن. جناب استاد ربانی گلپایگانی هم یک کتابی داره به نام القواعد الکلامیه، قاعده لطف رو مفصل اونجا توضیح داده، دوستان میتونن مراجعه کنن. لطف یا لطف محصل یا لطف مقرب. لطف محصل سبب تحصیل اطاعت است، یعنی اگر نباشد اطاعت حاصل نمی شود. رویا جزء اخیر از کنم اطاعت است. اما لطف مقرب سبب تقرب به اطاعت و بندگی است. لذا لات مقرب هم گستره بیشتری از لات محصل داره. درست. خب پس بنابراین هدف از لطف الهی اینه که اطاعت حاصل بشود. حالا یا لطفی است که سبب تحصیل اطاعت است یا سبب تقرب به اطاعت است. درست. خب این رو عالی لطف رو معتزله و امامیه قبول دارن، ادله عقلی و نقلی هم برای ذکر کردن و گفتن برای هر کاری که به نزدیک شدن انسان به اطاعت یا دور شدنش از گناه بیانجامه بر خدا لازم است، یجب عن الله، یعنی خداوند بعد اون امر رو فراهم بکنه برای انسان، البته به شرطی که الجا و اجباری لازم نیاید، یعنی انسان با اختیار خودش اون کار رو انجام بده. اشاعره هم خب قبول ندارن و میگن نه بر خداوند لازم نیست هر لطفی رو انجام بده، دست خودش رو میتونه انجام بده میتونه انجام نده. بعد متکلمین ما گفتن دلیل آوردن برای این قاعده لطف، گفتن اگر لطف بر خدا واجب نباشد نقض غرض لازم میاد، یعنی با حکمت نمیسازه، این قاعده لطف به قاعده حکمت ارجاع دادن. ازا در کشف المراد هم این استدلال آمده، مرحوم علامه حلی فرموده که هنگامی که مکلف تکلیف کننده بداند که اطاعت کردن مکلف در گرو لطف است، اگر بدون لطف بر او تکلیف بکند غرض خود را نقض کرده است. مثلا شخصی یه فردی رو به مهمانی دعوت کرده، میدونه باید یه آداب خاصی رو انجام بده تا او دعوت رو بپذیره، خب اگر این آداب رو انجام نده غرضش که ضیافت اون فرد است نقض میشه. پس معلومه از اول واقعا نمیخواست این ضیافت شکل بگیره، مگر واقعا میخواد این ضیافت شکل بگیره بعد اون آداب رو به جا بیاره و انجام اون آداب لطفه، لذا لطف واجبه، یعنی وجوب لطف مستلزم تحصیل غرض است. درست. جناب قاضی عبدالجبار معتزلی هم در کتاب المغنی فی ابواب توحید والعد جلد 13 یه بابی دارد به نام دلالت نقلی بر ادعای بر همین اثبات قاعده لطف، بعد آیاتی رو ذکر کرده، مثل آیه 83 سوره نساء که لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل خدا رحمت خدا بر شما نبود فقط جز اندکی از شما همتون از شیطان پیروی میکردی. خب اینجا معلوم میشه که خداوند یه لطف و مرحمتی فضلی رحمتی نازل کرده. یا آیه 21 سوره نور هست، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله، الاخر آیه، که اگر فضل خدا و رحمتش نبود ما زکا منکم من احد ابدا، هرگز هیچ کسی از شما پاک نمیشود، ولی خدا خواست پاک بشی. یا آیه 80 سوره کهف، و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا، الاخر آیه، این هم همین دراده، و ما کنت تتلو من قبلی من کتاب آیه 48 عنکبوت رو بهش تمسک کرده، آیه 23 سوره انفال رو، آیه 75 سوره مؤمنون رو، ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون، اگر ایشان رو ببخشایی و اون چه از صدمه بر آنها وارد شده وارد مده است برطرف کنیم در طغیانشون کورکورانه اصرار می‌ورزن. خب حالا علی اینم ادله مثلا نقلی است که خواسته استفاده کنه. بنابراین لطف که حالا یا لطف محصل است یا لطف مقرب است، منافاتی با عرض کنم خدمت شما اختیار ارادی انسان هم ندارد، زمینه رو فراهم میکنه تا دعوت شارع مقدس پذیرفته شود. دیگه به تعبیریش بهانه‌ای دست مکلف نخواهد بود. وقت متکلمین ما برای اثبات یعنی استفاده از قاعده لطف در مصادیق متعددی استفاده کردند. یکی تشریع عرض کنم خدمت شما تکالیف دینی است که گفتن تکالیف دینی لطف است. البته اون تکالیف دینی لطفه که عرض کنم خدمت شما عقل هم بر اونا تکلیف کرده، یعنی عقل میگه ظلم بده، عقل میگه عرض کنم شکر منعم واجبه، بعد شارع مقدس هم میاد تکالیف میکنه بر حرمت ظلم، بر وجوب عدالت، مثلا بر وجوب اطاعت خدا. خب اینجا در واقع اون تکالیف شرعی که ارشاد به حکم عقل است از باب لطف است، ولی اون تکالیفی که عقل اصلا راهی نداره و مستقیما شارع بیان میکنه، این لطف از باب لطف نیست، او خودش مستقیم از باب حکمت الهی است. به هر حال خداوند چون هدایت انسانها رو میخواهد، ولذا حکمت الهی اقتضا میکند که تکالیف رو بار بیان بکنه. اما اون تکالیفی که ارشاد به تکالیف عقلی است از باب لطف است. ارسال پیامبران گفتن از باب لطفه، اسمت پیامبران از باب لطف، تعیین امام معصوم از باب لطف، وعده ثواب و عقاب از باب لطف، رنج های ابتدایی چون بعضی رنج ها شرور استحقاقی هن، بعضی ابتدایی هن، رنج های ابتدایی رو گفتن از باب لطف. بعضی از فقها مثل مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی و کراجوکی از قاعده لطف در اصول فقه هم برای اثبات حجیت اجماع هم استفاده کردن، یعنی معلوم میشه قاعده لطف در اصول فقه هم جایگاهی داره. حالا جناب استاد جوادی آملی هم از عرض کنم خدمت شما باب لطف، از باب قاعده لطف در واقع آمدن و اثبات کردن که نمیشه شارع مقدس در عصر غیبت مردم رو رها بکنه، این با اسمت با لطف خدا نمیسازد و لطف خدا اقتضا میکنه یا حکمت خدا اقتضا میکنه که فقیهانی رو شارع نصب کنه. اینکه حالا اوصاف عام رو بگه و بعد به مردم واگذار بکنه، این خلاصه درست نیست. عرض کنم خدمتتون جناب آقای کدیور هم یه نقدایی در کتاب حکومت انتصابی بر استاد جوادی آملی ذکر کرده، حالا بعضیاشو ببینیم چی هست و جوابی داره یا خیر. میگه که این دلیل که ذیل، اما به دلایل ذیل، این دلیل عقلی بر نسب عام فقیان به ولایت بر مردم ناتمام است. اولا دلیل منفق از عقل و نقل با دلیل عقلی محض ایشان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حکمت تفاوت چندانی ندارد. تکثیر ادله در این مورد بدون وجه است و بیش از یک دلیل اقامه نشده. خب اولا نه، اینطوری نیست. واقعا دلیل عقل و نقل، ترکیبی از عقل و نقل، اینه که شارع مقدس احکام بیان کرده است
و این احکام باید اجرا بشود، نیاز به مجری داریم. مجری عقل میگه باید عالم و عادل و اینا باشد، پس در اصل غیبت فقیه جامع و شرایط. این دلیل ترکیبی عقل و نقله. اما قاضی لطف میگه خداوند بر اگر خداوند در اصل غیبت فقیه نصب بکند، نقض غرض لازم میاد، اجرای احکام تعقب پیدا نمی کنه، این با لطف نمی سازد. یعنی در واقع قاعده لطف و قاعده حکمت برمی گرده به خدمت رو عرض کنم صفات الهی. بله ممکنه مثلا فرض کنید یک کسی در اون دلیل عقلی و نقلی قاعده لطف رو هم به زمیمه بکنن، ولی قاعده لطف میگه وجود سؤال اینه، آیا وجود در اصل غیبت وجود فقیه جامع و شرائط مقربه به طاعت هست یا نیست؟ برای ما که مجتهد نیستیم، یه مجتهدی ما رو مقربه به طاعت الهی میکنه. هست دیگه، وقتی مقربه به طاعت الهی است پس حتما شعار مقدس باید فقیه جامع شرائط رو نصب کنند که ما در مسائل فردی و اجتماعی و حکومتی از طریق فقیه مقرب الله بشویم. توجه دارید؟ این حالا یه نکته. نکته دومی که ایشون میگه اینه که قاعده لطف حداقل بر اساس تقریر متکلمی ناتمام است. خب حالا به چه دلیل ناتمامه؟ همین، بعد یه ارجاع داده که مثلا آیت الله مصباح در راهنما شناسی گفته اثبات مقدمات برای این متکلم مشکل است و به راحتی قابل اثبات نیست. خب حالا هازا اول الکلام، هازا اول الکلام، این که نقد نشد. بهرحال همه متکلمین و فلاسفین مثل خواجه نصیرالدین طوسی، علامه عقلی، تقریبا میشه گفت اجماعی است همه متفکران شیعی و معتزلی قاعده لطف رو قبول کردند. من دیدم اشکالاتی که گرفتن به قاعده لطف عمدتا تصور دقیقی از قاعده لطف نداشتن. آیه ربانی گلپایگانی هم در قواعد کلامیه قاعده لطف رو که ذکر کرده به این اشکالات پاسخ داده، دوستان میتونن مراجعه کنن. سومین اشکالی که ذکر میکنه اینه که ولایت فقیه بر مردم به ویژه جهت تطبیق لطف مقرب بر آن از مصادیق امر معروف و نهی از منکر محسوب میشود، اگرچه بعضی فقها امر معروف و نهی از منکر را از مصادیق لطف شمرده و به وجوب عقلی آن قائل شدن، اما جمع کثیری از فقیهان از جمله سید مرتضی ابن ادریس، نصیرالدین طوسی، محقق کرکی و صاحب جواهر بر نفی وجوب عقلی و مستند آن دلیل اقامه کردن. خب حالا بکنن قاعده لطف و فرض تمامیت کبرای آن تنها بر مصادیق مقتوع از جمله بعثت انبیا و امامت ائمه قابل تطبیق است. امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اختلاف پیشین از مصادیق اختلافی مشکوک قاعده لطف است. اگر امر معروف و نهی از منکر از مصادیق مشکوک و اختلافی قاعده لطف باشد، ولایت انتصابی فقیه که از مصادیق قطعی امر معروف و نهی از منکر است به طریق اولا از مصادیق مشکوک و اختلافی آن قاعده خواهد بود. ببینید، اولا اگر کسی ولایت انتصابی فقیه رو مصداق امر معروف و نهی از منکر بداند و امر معروف و نهی از منکر رو هم از مصادیق لطف بدانند، چون امر معروف و نهی از منکر در واقع وجوب عقلی دارد، لذا شارع هم که گفته امر معروف و نهی از منکر واجب است پس ارشاد به حکم عقل کرده، پس این میشه از باب لطف. خب حالا یه عده قبول دارن این رو، خالی ادق تردید کردن. به هر حال پس بر مبنا اشکال مبنای دیگه میشه، بر اساس مبنای کسی که امر معروف و نهی از منکر رو از مصادیق لطف میداند پس ولایت انتصابی فقیه هم که از مصادیق امر نهی از منکر است میشه از مصادیق لطف، لااقل بر مبنای اونایی که قبول دارن. یه نکته. نکته دیگر، ولایت انتصابی فقیه رو اثبات ولایتش از باب اثبات امر نهی از منکر تنها نیست، یک راهه. یه راه دیگر این است که بگن آقا فقیه جامع الشرائط، اصلا نمیگیم مصداق امر نهی از منکر، خود فقیه جامع الشرائط در اصل غیبت مقرب مؤمنین به طاعت الهی هست یا نیست، پس باید شارع مقدس ولایتشو نسب بکنه تا مقرب طاعت بشه. و ولی اگر شارع مقدس ولایت رو نسب نکنه برای فقیه، خب مردم سراغ ولی فقیه، سراغ فقیه جامع شرایط نمیرن و بعد به طاعت نزدیک نمیشن. اصلا ما بحثی از امر نهی از منکر اینجا نیاوردیم. لذا گره زدن ولایت انتصابی فقیه به عنوان مصداقی از لطف با امر معروف نهی از منکر گره زدن ناسوابی است. خب رابعا، قاعده لطف با یا مقتضای حکمت تنها در موردی تطبیق می شود که منحصر به فرد باشد، یعنی با فوت آن غرض نیست فوت شود. نسب عام فقیهان به ولایت بر مردم زمانی بر اساس این برهان عقلی اثبات می شود که انتظام دنیای مردم بر مبنای دین جز با ولایت انتصابی فقیه بر مردم سامان نیابد. یعنی نسب عام فقیهان به ولایت بر مردم راه منحصر به فرد اقامه دین در جامعه و بر پای حکومت دینی باشد. اما اگر این مهم با راه‌های بدیل نیز قابل تحقق باشد، از قبیل ولایت انتخابی مقید فقیه یا وکالت فقیه از سوی مردم یا دولت انتخابی اسلامی یا نظارت فقیه یا مردم سالار دینی، این برهان مخدوش می شود. این هم اشکالی است که بر برای این دیگه ذکر کرد و همون جوابی که قبلا دادیم اینجا هم جاری است. خب مردم سالاری دینی یعنی چی؟ مردم سالاری متدینان. خب چون که متدینان یه وقت ممکن دنبال شرب خمر هم برن، این که نشد حکومت اسلام. نظارت فقیه نظارت استثوابیه یا استطلاعیه؟ اگه استطلاعیه که ارزشی نداره، اگه استثوابیه خب این نظارت هم میشه ولایته دیگه. اما وکالت فقیه از سوی مردم، خب از اول کلام اگر مردم یا دولت انتخابی، مگر مردم حاکمیتی دارن که بخوان حاکمیتشو توکید کنن؟ مردم در اموال خودشون میتونن وکیل انتخاب بکنن در اموری که مالکیت دارن، اما حاکمیتی ندارن مردم تا بخوان یک کسی رو به عنوان وکیل مشخص بکنن. توجه دارید؟ ولذا یا ولایت انتخابی مقیده فقیه، خیلی خوب، اگر ادله ثابت کرد که شارع مقدس اوصاف رو ذکر کرده بعد به مردم واگذار کرده، مردم شما بر اساس این اوصاف فقیه جامع شرایط رو انتخاب کنید، خب اشکالی نداره، اینا میشه همین حکومت اسلامی فقیه. حالا علی حالین قاعده لطف یا اثبات میکند ولایت انتصابی فقیه رو یا اثبات میکند ولایت انتصابی انتخابی در واقع فقیه رو. البته استاد جوادی عمانی اینو قبول نداشت، چون فرمود این با لطف نمیسازه. توجه بدی؟ نه میسازه. به نظر من که خوشار مقدس اوصاف رو به طور عام بیان بکند، بعد مردم بگه مردم بروید و از بین این افراد که اوصاف داری یکی رو انتخاب بکنی، این اشکالی نداره. ولی به هر حال دلیل عقلی برای ولایت فقیه هست. ما میخوایم دلیل عقلی برای ولایت فقیه اثبات کنیم، نه ولایت انتصابی بدون انتخاب. این دلیل عقلی اثبات میکنه. خامسا اشکال پنجمی که میگه اینه، میگه از نکات بدیع این برهان این است که ولی فقیه علاوه بر امتیازات تشریعی به لحاظ تکوینی یعنی در خلقت و آفرینش نیز از دیگر مردم امتیاز است. یعنی آفرینش فقیه جام و شرایط ولایت همانند نسب او به ولایت بر مردم از باب لطف متکلمانه یا حکمت الهی فیلسوفانه بر خداوند واجب است. بنابراین لازمی حکومت انتصابی رجحان تکوینی فقیان بر مردم است که از آن برتری حقوقی و حق ویژه ایشان نیز نتیجه گرفته می شود. محجوریت مردم در حوزه عمومی نیازمند مرجوحیت تکوینی ایشان است و قیمومت و ولایت فقیان بیشک نیازمند این گونه تبیین‌های متکلمانه است. این تفاوت تشریعی و تکوینی فقیان با مردم حاکی از نوعی تبعیض صنفی است. قول به کشف در تعیین ولی امر نیز مبتنی بر این رجحان تکوینی است. خب عجیبه. یعنی اگر مثلا فرض بکنید گفته می شود امام معصوم یک رجحان تکوینی دارد بر مردم که خداوند او رو اصلا خلقش کرده تا امام مسلمین بشود، پس نتیجه بگیریم که یه برتری حقوقی است. یعنی چی؟ یعنی مثلا هر کاری دلش خوش انجام بده؟ یعنی مردم محجورن؟ مردم حق اظهار نظر ندارن؟ چه لازمه ای از این؟ شما در بحث به هر حال پیامبر اکرم یه رجحان تکوینی دارد، اما فهم و شاور هم فلعم و ازا ازمت فتوکل علی الله. از مردم باید مشورت بگیره، از نخبگان مشورت بگیره. و یا قرآن بعد از غرض بعثت انبیا رسول حدید بیان میکنیم فهمن لیقوم ناسو بالقسط. ببینید محجوریت مردم، محجوریت یه اصطلاح فقهی است. کتاب الحجر یعنی کتاب المنع، المحجور ای الممنوع، یعنی مردم ممنوع تصرفن، مردم حق نداره کاری انجام بدن، اون مربوط به غیب و قصره. یا مثلا فرض کنید مردم در فرض کنید خدا مردم مسئول ابتدا به ساکن مسئولیتی در حوزه عمومی ندارن، حوزهش مسائل شخصی خودشون رو دارن نه امور عمومی رو. یعنی شما اگه کسی الان تو خیابی کسی بگی که آقا این دلار داره گرون میشه چرا کاری نمی کنی؟ میگه خب من چه ربطی دارم؟ میگه من مسئولیتی این دارم، بانک مرکزی مسئول این قضیه است. امور عمومی در عقل حکم میکنه، مربوط به دولت است. این معناش این نیست که مردم محجورن، نه، مردم مسئولیتی در قبال این ندارن مگر از طریق دولت مشارکت داشته باشن، که بله از نظر فقه سیاسی مردم مشارکت دارن، توجه دارین. اما این معناش اینه که اگر قوانین وضع شده مثلا مردم باید اجرا کنن، حاکم نباید اجرا کنه. تمام احکام و حدود الهی همونطور که برای مردم اجرا میشه برای حاکم اسلامی هم باید اجرا بشود. رجحانی وجود نداره، برتری وجود نداره به لحاظ حقوقی. خیلی عجیب، یه لازمه عجیب غریبی رو درست کرده. و بعدش در آخر میگه که این براهین عقلی همگی مبتنی بر یک پیش‌فرض است و آن پیش‌فرض این است که اداره جامعه تنها با روش ولایت و قیمومت میسر است. برخی فقیان از سلطنت مطلقی که در آن نفس کشیدن شاه ظالم را برداشته فقیه عادل را جایگزین وی کردند، اما در روش حکومت و حکمرانی ذره تجدید نظر نکردند. خیلی بی انصافی است. یعنی حکومت سلطنت مطلقی شاهنشاهی که هر فسادی خواست انجام بدهد کسی هم نظارت نکند، با فقیه عادلی که مجلس خبرگان برش نظارت دارن، بعد هم مقید به احکام شرع است، اینا یکی از روش حکمرانی نظری نشده؟ راستی کجا اثبات کرده این؟ میگه ایشون که سلطنت و قیمومت، ولایت و یک سالاری روش منحصر به فرد حکومت کردن است. آیا رابطه حکومت با مردم به روش‌های دیگر میسر نیست؟ ذهنیت فقیه در آگاهی از دیگر روش‌های حکومتی در این گونه استنتاج عقلی و اسرای جزمی بیشک دخیل است. یعنی گویا یه فرض فقط تو ذهن فقیه بعد آمده استدلال عقلی آورده. بابا استدلال عقلی داره میگه فقیه جامعه شرایط باید حاکم باشه. یعنی این پیش فرضه نیست، این فرضیه است که با دلیل عقلی ثابت شده. این داره خلط میکنه بین پیش فرض و فرضیه. به هر حال یا برهان عقلی اثبات میکنه یا نمیکنه. البته ما معتقدیم برهان عقلی اثبات میکنه وجوب حاکمیت رو، نه حکم وضعی ولایت رو. حکم وضعی ولایت با برهان عقلی اثبات نمیشه، بلکه وجوب، این تکلیفش یجب علی الفقیه اجرای احکام اجتماعی اسلام. چون به هر حال اسلام احکام اجتماعی دارد، خیلی روشنه. اولا اصل ولایت، توحید در ولایت و توحید در حاکمیت، این اصل اول. علتی که گفتیم جد اصل در این است که کسی بر دیگری ولایت ندارد، همین اصل توحید در ولایته. یعنی تنها ولایت و حاکمیت از آن خداوند سبحان است و بعد خداوند این ولایت و حاکمیت رو به دیگری تفویض بکنن. توجه دارید؟ این رو باید اثبات کنید که به کی تفویض کرده. اگر میگید به مردم تفویض کرده، خب آیه کدیبه باید دلیل بیاری. همونطوری که کسی که میگه به فقیه تفویض شده از بعد دلیل اقامه کند، کسی هم که میگه به مردم واگذار شده، اونم باید دلیل اقامه کنه. چون واسه به هیچ کس بدی بلد نداره، چه یک نفر چه ده نفر چه کل مردم. این مقدمه اول. پس شما هم این که میگید فروز دیگر برای اداره کشور هست، خب فروز دیگر باید اثبات کنید. کدومش؟ اصل به این هیچ کسی به دیگری ولایت نداره. خب بر اساس توحید در ولایت و حاکمیت. اصل دوم اصل جامعیت اسلام و احکام اجتماعی اسلام است. آیا اسلام داره احکام اجتماعی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظامی و اقتصادی و غیره برخوردار است یا نیست؟ و هست دیگه. آیا این احکام اجتماعی اسلام لازم و اجرا تا روز قیامت هست یا نیست؟ این همه مبانی کلامیست در واقع. بله هست. وقتی این احکام باید اجرا بشود، سوال اینه اجرای این احکام شرعی که احکام اولیه، ثانویه، فتوا و حکمه، این توسط کی امکان پذیره؟ توسط فقیه جامع الشرائطی که عالم از عادل از مدیر است. حالا اگر یه وقتی همچی کسی نبود و پیدا نشد، خب این نداره، درجه بعدی مؤمن عادل باید، واجب از مؤمن عادل احکام رو پیاده کنن. اما مؤمن عادل مدیر، سراغ فاسق نرید، سراغ کافر نرید، سراغ منافق نرید. توجه دارید؟ لذا وجوب اجرای احکام رو میشه از دلیل عقلی استفاده کرد با این مقدماتی که عرض کردم. آقای کدیور نه بحث رو برده رو ولایت انتصابی. خب این برای این عقلی این اثبات این ولایت نمی کنه. لذا اصل حکومت فقیه رو نفی کرده. یعنی از نفی خاص که ولایت انتصابی است توسط دلیل عقلی، نفی عام کرده که حکومت فقیه است. و این یکی از مغالطاتی است که تو کتاب ایشون کاملا مشاهده میشه و وقت بعد این هم تازه بیوجه مقایسه میکنه با حکومت سلطنتی. معلومه تمایز بین حکومت ها رو نمیداند. بعد دیگه ما حسله میگه فصل 16 هم نسب عام فقیان به ولد و مردم فاقد هر گونه مستند معتبر عقلیش که خب بیگه ما جوابشو خدمتتون عرض کردیم. حالا انشالله دیگه به همین مقدار بسنده کنیم دلیل عقلی رو. به نظر ما رسید که دلیل عقلی توان اثبات وجوب اجرای احکام اجتماعی توسط فقیه جامع شرایط رو داراست، هرچند اثبات ولایت به نظر ما با دلیل عقلی اثبات نشد، تا بعد ببینیم با دلایل نقلی میشه اثبات کرد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.